أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون برهان سنت آنسلم بود. برهانی است که گذشت توسط یک کشیش مسیحی قرن 11 میلادی برابر با قرن 5 هجری اقامه شده است برای اثبات خدا. برهان رو تقریرهای مختلفی ورش کردیم. این برهان با استفاده از تصور موجود برترین بود. می گفت موجود برترین رو ما می توانیم تصور کنیم، بنابراین حالا که ما تصورش کردیم موجود برترین رو که او فوق همه موجودات است، یا در خارج هست یا نیست. اگر در خارج هست فهو المطلوب، او خداست. اگر موجود برترین در خارج وجود ندارد تناقض پیش میاد. چرا؟ به جهت این که موجود برترین اگر معدوم باشد دیگر موجود برترین نخواهد بود، و چون فرض شده است که او موجود برترین است، بنابراین اگر در خارج وجود نداشته باشد تناقض میشه و تناقض باطله. بنابراین میبایست موجود برترین در خارج وجود داشته باشد که خداست. این اجمال برهان آنسلم بود. شبیه این برهان رو دکارت هم اقامه کرده بود بر اثبات خدا. دکارت گفته بود من یک موجودی هستم محدود، اما من که موجود محدودی هستم تصوری از خدا در ذهن خودم دارم. تصوری که من از خدا در ذهنم دارم یعنی ذاتی نامتناهی جاوید بدون تغییر مستقل، یعنی وجودش از خودش باشه. همه دان همه توان یعنی تمام وجودش علم محض باشد، تمام وجودش قدرت محض باشد. میگه من یه چنین تصوری دارم از بفرمایید یه چنین ذاتی که خدا باشد، که همه چیز معلول و مخلوق اوست. میگه من یه همچی تصوری از خدا دارم. کی؟ دکارت. بعد میگه این تصور ذهنی من نمیتوند معلول من باشه، نمیتوند آفریده شده یه ذهن من باشد. چرا؟ برای اینکه من یه وجود محدودی هستم، من یک انسانم، هیچ کدام از این خصوصیات رو ندارم، محدود و متناهی هستم. تصور ذات نامحدود و نامتناهی را من نمیتوانم ایجاد کنم. بنابراین این تصور میبایست صورت برداری شده باشد از خود اون وجود خارجی موجود نامتناهی. بنابراین اون وجود نامتناهی در خارج وجود دارد که او خداست. این برهان آنسلم بود. و برهان دکارت هم که شبیه برهان آنسلم برای اثبات خدا. گفتیم از همون ابتدا برهان آنسلم رو گروهی در دانشمندان و فلاسفه مغرب زمین پذیرفته اند، مثل خود دکارت پذیرفت با یه اصلاحاتی، مثل بفرمایید اسپینوزا، مثل لایبنیتس، اینا پذیرفتند و از همون اول هم مورد نقد قرار گرفته است. از همون اول یه راهب مسیحی به نام گفتیم گونیلون نقد کرده است برهان آنسلم را. نقدش چه بود اگر یادتون باشه؟ نقدش نقض وارد کرده بود. گفته بود با این برهانی که شما اقامه کردید فقط موجود برترین که خدا باشد رو نمیشد اثبات کرد، یعنی فقط او رو شما اثبات نمی کنید. شما توی این برهان هر شیء و تصور دیگری هم که بگذارید باید در جهان خارج وجود داشته باشه. برترین جزیره باید باشه، برترین پرنده باید باشه، برترین انسان باید باشه و همین جور الی آخر. و بنابراین میدونیم که اینا وجود نداره، میدونیم که برترین جزیره نیست، برترین پرنده سیمرغ و عنقا نیست، بنابراین اینا موارد نقضش میشه. بفرمایید که نقد گونیلون رو جوابی گفته بودند، به اشکال گونیلون تتمیمی زده بودند و مورد نقض دیگری که شریک الباری بود اضافه کرده بودند. اینا بحثش گذشت، ما نقد گونیلون رو تقویت کردیم در آخر جلسه گذشته، چون میخوام دیگه بس دو سه جلسه طول کشید، این سومین جلسه برهان آن سلمه و میخوام تمامش کنم، لذا دیگه تکرار جلسه قبل رو نمی کنم. رسیده بودیم به سه تا نقد کانت بر برهان آن سلم. نقد اولش رو گفته بودیم، نقد اولش این بود که کانت گفته بود برهان آن سلم مبتنی است به یک تصور از عالم، از موجود برترین، و خدا که موجود برترینه قابل تصور نیست، ما نمیتونیم یه تصویر ذهنی از خدا داشته باشیم، مفهومی نیست که قابل تصور باشه. این نقد اول بود، جوابشو گفتیم، گفتیم این نقد وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که آنسلم در برهان خودش اخذ کرده مفهوم خداست و مفهوم واجب الوجود در شدت وضوح و آشکاری است و بچه هام ازش تصویر دارن، مفهوم مشکلی نیست. اون چیزی که غایت به غایت خفاست و پنهان است، اون مصداق واجب الوجود و خداست و آن سن مصداق رو ازش تصویری ندارد، او از مفهوم تصویر برداری کرده و مفهوم در غایت وضوح و آشکاری است. بله، مصداق واجب در نهایت خفاست و شعر حاجی سبزواری هم براتون خوندیم که بله بفرمایید که از ظاهر الباطن و فی ظهورهی یا من هو اختفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، تا اینجا آمده بودیم. امروز اشکال دومه، بفرمایید جناب کانت بر برهان آنسلم. درس امروز رو خواهش میکنم آقایون با دقت توجه کنن و اگه میتونن بنویسن که بعد روش فکر کنن، مطالعه کنن، مباحثه کنن. درس امروز اگه مورد مطالعه دقیق و مباحثه و بررسی قرار نگیره با حرفای من فهمیده نمیشد. بنابراین اون چه که میگم به سرعت یادداشت برداری کنید که بعد بتونید روش تأمل کنید، چون منم فرصت بفرمایید این که اینا رو هی، چون اینا هر کدامش یه جلسه بحثه، وقت بعد خیلی طولانی میشد بحث ما و به خاطر طولانی شدن مورد اعتراض قرار گرفته اید، خصوص که این برهان مال یه کشیش مسیحی هم هست، یه وقت مورد تهمت هم واقع میشین، بنابراین باید زود جمعش کنیم برهان آنسلم رو. به همین خاطر من اینا رو سریع میگم، فقط دوستان یادداشت کنن، بعد مطالعه مباحثه کنن، اگر نتوانستن مطلب رو برسن جاییشو من خدمتشون هست. کانت در کتاب سنجش خرد ناب صفحه 659 میگد که هر مفهومی که در نظر گرفته شود، اگرچه ذاتیات آن بر طبق قاعده این همانی از آن قابل سلب کردن و زائل شدن نیست. چی؟ مثال بزنم روشن بشه. شما اگه روغن در نظر بگیرید، خیلی خوب، روغن ذاتیش چربیست، نمیتونید چربی رو ازش بگیرید. نمک در نظر بگیرید، ذاتش شوری است، نمیتونین شوری رو ازش سلب کنید. درسته؟ خب حالا میگه اما عدم زوال در صورتی است که ذات یعنی موضوع قضیه همچنان ثابت در نظر گرفته شود. یعنی اگر شما نمک رو که ذات موضوع بگیرید بخن شوری رو ازش سلب کنید نمیشه. نمکی داشته باشیم شور نباشد، روغنی داشته باشیم چرب نباشد، آبی داشته باشیم تر نباشد، نمیشه. اگر بخوای اون بفرمایید که ذاتی رو سلب کنی در حالی که خود ذات رو موجود داشته باشی، این امکان پذیر نیست. میگه اما میشد ما چه کنیم؟ اصل ذات رو برداریم. وقتی ذات رو برداشتیم به تبع ذاتیش هم دنبالش میرد. ما شوری نداریم اینجا، چرا؟ چون نمک نداریم. وقتی نمک رو برداشتی شوریش هم میره، وقتی آب رو برداشتی تریش هم میره. میگه ما میتونیم اصل ذات رو برداریم، اصل ذات رو که برداشتیم به تبع ذاتیاتش هم قابل سلبه، دیگه از بین میره. درست شد؟ خب و تناقضی به دنبال در این صورت نداره. چه میخواد اشکال کنه؟ میخواد اشکال کند به آن سلم که شما گفتید ما موجود برترینی را تصور میکنیم، پس موجود برترین داریم، اگر موجود برترین نباشد دیگه برترین نخواهد بود. میگه این حرف درسته، موجود برترین هستی و وجود باید داشته باشه، اما اگر ما خود ذات موجود برترین رو برداریم، ذاتش که برداریم، ذاتیش هم که برترینیش هست، اونم چه میشه؟ اونم هست میشه دیگه، اونم میره. مثل اینکه آبو برداشتیم، خب چه جور آبو که برداشتیم تریش هم رفت، نمک رو برداشتیم شوریش هم رفت. ما خود موجود برترین رو حذف میکنیم از تو قضیه‌مون. وقتی موجود برترین رو حذف کردید برترینیش هم میرد دیگه، برترینیش هم حذف میشود. توجه میفرمایید؟ میگه پس چرا میگید نمیشد؟ این نقد دومیست بر برهان آنسل. تو این اشکال آقایون توجه داشته باشند، کانت معنای محمولی را برای وجود پذیرفته و همین معنای محمولی را بر خدا حمل کرده که وجود و هستی باشد، بر موجود برترین قابل حمل دانسته است. منتها میگه ما این وجود و هستی رو وقتی خود ذاتش رو برداریم، ذاتیش هم که برترینیش هست از بین خواهد رفت. این اشکال دوم کانت، اینم جواب داره. اگرچه حرفش درسته، ما میدونید تو قضایا یه قضیهی داریم، ما تو منطقه ما بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع. اگر یک بله بفرمایید موضوعی برود، به تبع ذاتیاتش و صفاتش هم خواهد رفت. شما اگر پیامبری داشته باشید که عبد خدا باشد و از مادر به تنهایی به دنیا آمده باشد، او عیسی مسیح است. اما اگر کسی بگد ما پیامبری نداریم که فقط از مادر به وجود آمده باشد، چون ما عیسی مسیح رو قبول ندارم، خیلی خوب، عیسی رو که ور دارد تولدش از مادرم چه میشد؟ نفی میشد. اما شما اگه بپذیرید وجود عیسی را، خب تولدش رو از مادر به تنهایی نمیتونید نفی بکنید. دقت کردید؟ وقتی شما شیعی رو ذاتش رو برداشتید، ذاتیاتش هم برداشته میشد، سالبه به انتفاع موضوع، این مشکلی نداره. اما کلام آنسلم فرض کرده، آقا چی رو فرض کرده؟ فرض کرده ذاتی که وجود و تحقق عین مفهوم او باشد، وجود جزء ذاتش باشد. توجه می‌فرمایید؟ میگه موجود، پس می‌بینید وجود رو درش اخذ کرد، موجود برترین. وقتی وجود رو، هستی رو به عنوان عین مفهوم اخذ کرد، این دیگه مثل بقیه مفاهیم نیست که شما بگید خب ما آب میتونه باشه میتونه نباشه. شما میگی آب رو ور میداریم تری میره، درست. نمک میتونه باشه میتونه نباشه، میگی نمک رو ور میداریم نمک رو برداشتیم شوری میره. اما موجودی که وجود عین ذاتشه، عین هستیشه، جزئی از مفهومشه، شما چجور میخوای وجودشو برداری؟ نمیشد وجودشو برداری. بنابراین وجودش قابل سلب نیست. شما نمیتونی این موضوع رو بگی خب من میخوام این رو ذاتیاتشو که برترین بودنشه ازش بردارم، کل موضوع رو من حذفش میکنم. خب کل موضوع رو حذف میکنی، یعنی این موجود باید بشه معدوم. خب فرض اینه که این موجوده، هستی و وجود جزء ذاتشه، عین ذاتشه. اگر هستی و وجود عین ذاتشه چجوری میتونی حذف کنی؟ نمیتونی ازش حذفش کنی. توجه میفرمایید؟ و بنابراین اگر بخواهی وجود رو ازش حذف کنی، دیگه این مفهوم اون مفهوم نیست. فرض و مفهوم ما وجود این مفهوم موجود برترینه، هستی جزء ذاتشه. اگر بخواهید ذاتشو بردارید، وجود و هستیشو بردارید، خب این دیگه موجود برترین نخواهد بود. دقت فرمودید؟ حذف کردن موضوعش که وجود این ذاتشه، این خودش تناقضه و امکان نداره. این جواب اشکال دوم کانت. یه اشکال سوم داره، این اشکال مشکلتر از اشکال دومه. نمیدونم بگم یا نگم، من سریع میگم، حواله میدم آقایون رو به خود کتاب کانت، سنجش خرد ناب، صفحه 661 تا 663، و بفرمایید که بله یک مطالعه‌ای که آقایون خودشون بکنن و مباحثه بلکه معلوم بشه. اشکال سوم کانت، اشکال سوم کانت اینه که معنای محمولی رو برای وجود منکر، یعنی میگه اصلا وجود نمیتواند معنای محمولی داشته باشه. میاد قضایا رو تقسیم میکند به دو قضیه، میگه ما دو قسم قضیه داریم. اینا رو یادداشت کنید که بعد مطالعه کنید. میگه ما دو قسم قضیه داریم، یه قضیه تحلیلی داریم مشتمل بر محمولاتی است که در دایره ذات و ذاتیات موضوع قرار دارند و بر آن حمل میشوند، مثل حمل علم بر ذات خدا. علم بر ذات خدا حمل میشه، اما علم جزء ذات خداست و یه موجودی جدای از ذاته، عین ذاتش هست دیگه. بنابراین شما عین ذات رو بر ذات حمل می کنید، درسته؟ یعنی وجود حمل بر ذاتیات خودش می شود. مثلا فرض کنید شوری حمل می شود بر نمک، شوری ذاتی نمک است، ذاتی شی رو شما حمل می کنید بر خودش. اسم این رو می گذاره قضایای تحلیلی. خب وقتی میگه اسم این قضایای تحلیلی است، محمول با موضوع مفهوماً مغایرتی ندارد. شوری با نمک از حیث مفهوم یکیه، خدا با علم از حیث مفهوم یکیه، چون خدا و علم هر دو مفهومش خدا یعنی علم، علم مطلقم یعنی خدا. توجه میفرمایید؟ بنابراین محمول با موضوع از لحاظ مفهومی مغایرتی ندارد. البته توجه دارید که نظر کانت به مصداق نیست و مفاهیم رو دارد میگد، کاری به مصادیق ندارد. بعد یه قضیه داریم که قضیه ترکیبی است. پس این قضیه تحلیلی معلوم شد. قضیه تحلیلی قضیه ای شد که شما ذات و ذاتیات را چه کنید؟ موضوع بله حمل کنید ذاتیات شیئی رو به خود اون ذات، مثل علم الهی رو حمل کنید بر ذات الهی، مثال دیگر شوری رو حمل کنید بر نمک، ذاتی رو بر خود شیء و ذات حمل کنید. این تحلیلی. قضیه ترکیبی قسم دوم میگه، یعنی قسم قضایای ترکیبی داریم. قضیه ترکیبی قضیه است که محمول مفهومی زاید بر آنچه در ذات است رو افاده میکنه. محمول شما یه چیزی ازش استفاده میشه غیر ذات، زائد بر ذات اضافه میشه. مثل زیدون عالمون، زیدون فقیهون. وقتی میگید فلانی عالم است، فقیه است، فیلسوف است، خب آیا علم و فقاهت و فلسفه ذات اوست؟ اگه ذاتش بود پس چرا درس خون تا به اینجا رسید؟ معلومه ذاتی نیست، چیه؟ اکتسابی است. تلاش کرده، تحصیل کرده، اکتساب کرده. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین الان فقاهت یا فلسفه یا علم رو، دانش رو حمل می‌کنید بر زید، این ذاتی زید نیست، ولی شما دارید برش حمل می‌کنید. پس زائد بر ذات رو بر ذات حمل کرده اید. درست شد؟ خب در این فرض مفهوم موضوع با مفهوم محمول شما از لحاظ مفهومی با هم مغایرت داره. تو قضیه‌های تحلیلی از لحاظ بفرمایید که مفهومی با هم موضوع و محمول مغایرتی نداشتن. خدا عین علم مطلق بود، علم مطلق عین خداست، مفهوم اینا یکیست. اما در این دومی زید با علم اینا دوتا مفهوم هست. زید اون موجود خارجیست، علم هم برای خودش یه شخصیتی دارد. الان شما اینا رو موضوع و محمول رو کنار هم گذاشتید، اینا موضوع و محمولتون با هم تغایر مفهومی دارن. درست شد؟ خب تا اینجا یه پرانتز باز میکنیم و اول صحبتم گفتم نظر کانت به مصداق نیست، بلکه اون چه که میگهد در باب مفاهیم دارد میگه. خب بعد میگه هستی جز وجود رابط و مفاد کانه ناقصه نیست. هستی فقط وجود رابط رو استفاده میکنن و مفاد کانه ناقصه. کاربرد آن تنها در ایجاد ربط بین موضوع و محموله. فقط موضوع و محمول رو به هم ربط میدن. همین. کار دیگری هستی انجام برای شما نمیدد. وجود فقط ارتباط ایجاد میکند بین موضوع و محمول. میگون زید عالم است. وجود برای شما چیکار میکند؟ هستی برای شما چیکار میکند؟ بین این دوتا مفهوم ارتباط برقرار میکنه. میگید کان، ببینید کانه ناقصه چیست؟ کانه ناقصه داریم در مقابل کانه تامه، اما جور که یه لیسه تامه داریم در مقابل لیسه ناقصه. کانه ناقصه یعنی شما یه شیئی را که وجود ذاتیش نیست میگید او وجود داره، یا هم میکنید میگید ببینید کان زیدون قائما. یعنی چی؟ زید ایستاده بود. خب ایستاده بودن ذاتی زید نیست، میتونه یه وقت ایستاده باشه میتونه نباشه. الان این امری که غیر ذاتیشه برش حمل کردید، یه وقت صفتی رو از خارج برش حمل نمی کنید، یه وقت خودشو میگید. میگید چی؟ میگید کان زیدون، یعنی زید وجود دارد، بود یه وقت. اینجا دیگه چیزی برش هم نکردید. این علی که کان زیدون قائمن، این میشه کانه ناقصه. اگه از لیسه استفاده کنید که سلب کنید، لیسه زیدون قائمن میشه لیسه ناقصه. فرقی با کانه نداره الا نفی و اثبات. کانه تامش یعنی نه، یعنی خودش فقط وجود رو بهش نسبت میدید. کانه زیدون یعنی زید بود. بله زید بود، همین وجود رو دارید، غیر وجود چیزی رو برش بار نمی کنید. این میشه کانه تامه. مقابلش لیسه تامه است. میگن لیسه زیدون، یعنی اصلا نبوده. توجه میفرمون؟ خب میگه کانت میگه هستی وجود فقط ربط میده بین مفاد کانه ناقصه، هیچ کار دیگه ازش نمیاد. تو کانه ناقصه وقتی میخواین قیام رو به زید نسبت بدهید، علم رو به زید نسبت بدهید، عدالت رو به زید نسبت بدهید، خوبی رو به زید نسبت بدهید، این رو وجود برای شما بین زید و او نسبت برقرار میکنه، ربط برقرار میکنه. کاربردش تنها ایجاد ربط بین موضوع و محموله. بنابراین به نظر کانت، اینو خودش میگه، میگه ما میان یه صد دلار واقعی، چون حالا داستان ارزه، میان یه صد دلار واقعی و یک صد دلاری که از وجود آن خبر داده نمی شود، صد دلار واقعی و صد دلار ذهنی که وجود واقعی نداره، میگه بین صد دلار واقعی و صد دلاری که ما مصداق خارجی نداره وجود ذهنیشه، میگه بین اینا هیچ تفاوتی وجود نداره. چجور تفاوت نداره؟ میگه اگر بخواد بین صد دلار ذهنی و صد دلار واقعی اختلاف وجود داشته باشه و اضافه شدن مفهوم وجود به صد دلار واقعی به ارزشش بیفزاید، خب در این صورت مفهوم صد دلار حکایت از وجود واقعی آن نمی کند و دلالتی نسبت به صد دلار واقعی نداره، چون این واقعیش یه چیزی اضافه دارد بر اون ذهنیش دیگه. اگه یه چیزی اضافه داشته باشد، بنابراین این صد دلار واقعی عین صد دلار ذهنی نخواهد بود. اون مفهوم صد دلار ذهنی شما، اون مفهوم این صد دلار واقعی نخواهد بود، چون یه چیزی اضافه داره تا وجود پیدا کرده است دیگه. توجه میکنید؟ میگه چون چیزی اضافه نداره، پس صد دلار ذهنی ما با صد دلار واقعی اینا یه ارزش داره، یه چیز است، یک نسبت داره، یه دلالت داره، یک ارزش داره. صد دلار واقعی فقط اگر واقعی اضافه ای بر ذهنی داشته باشه، پس صد دلار واقعی مصداق صد دلار ذهنی و مفهومی نخواهد بود. بنابراین نمیشد، باید که اینا مثل هم باشد. نتیجه‌ای که کانت میگیرد اینه، میگه وجود از محمولاتی نیست که با آن بتوان قضیه ترکیبی درست کرد. توجه فرمودید؟ وجود از محمولاتی نیست که بتوان با آن قضیه ترکیبی درست کرد. بنابراین یعنی چی؟ یعنی وجود رو شما نمیتونید محمول قرار بدید و معنای محمولی ازش استفاده کنید. خب برهان آنسلم چه میکرد؟ تصور وجود و هستی برترین رو داشت. میگفت ما تصور میکنیم موجود برترین وجود دارد. تصور وجود و هستی برترین را داشت. این برهان آنسل بود. کانت میگه یعنی تصور وجود و هستی برترین، الان وجود و هستی برترین محمول شده تو این قضیه. کانت میگه وجود نمیتواند معنای محمولی داشته باشد و فقط رابط است بین موضوع و محمول. الان شما وجود را براش قائل شدی به معنای محمولی و این صحیح نیست. این حرف کانت. برخی از متفکرین اسلامی هم این اشکال سوم کانت رو پذیرفتن، گفتن تمام اشکالی نداره. لکن ظاهراً تمام نیست. استدلال کانت تنها ثابت می کند انزمامی نبودن وجود نسبت به موضوعاتی که بر اونها حمل می شود. فقط اینو اثبات میکنه که اگه وجود رو شما حمل کنید بر موضوعی، وجود منظم به او نمیشد. اجازه بدید. یعنی ثابت میکند وجود برای موضوعی که بر آن حمل میشود محمول به زمیمه نیست. ما یه محمول داریم محمول به زمیمه، یه محمول داریم محمول به صمیمه، نقطه ندارد. اینا رو نگاه کنید تو منظومه حاجی، محمول به زمیمه غیر محمول به صمیمه هست، بدون نقطه با صاد. توجه می فرمایید؟ برهان کانت، این حرف سومش، ثابت می کند اگر شما وجود رو نسبت دادید به موضوعی، این وجود برای اون موضوع که حمل میشه محمول به زمیمه نخواهد بود. ولی بی معنا بودن وجود محمولی را و عدم زیادت وجود را به حسب مفهوم و ترکیبی نبودن قضایایی را که از حمل وجود بر دیگر امور پدید میاد، اینا را نتیجه نمیده. یعنی نتایجی که میخواد بگیره هیچ کدام بار نمیشه. بله، فقط وجود اگر بار بشد بر ذاتی، اون به نحو محمول به زمیمه نخواهد بود. همین. چرا؟ به جهت اینکه هستی وجود از مفاهیم و معانی عامه هست، دلایلی که بر اشتراک معنوی مفهوم وجود اقامه شده، وحدت مفهومی اون رو در همه حالات، اعم از این که این حالت علا نحو کانه تامه باشد یا علا نحو کانه ناقصه، اثبات میکنه. و استدلال کانت برای نفی معنای محمولی اقامه کرده، تنها میتواند زیادتی خارجی بر ماهیت و مفاهیم رو رد کند. که وجود اگه عارضه بر ماهیتی میشد، زیادتی به ماهیت پیدا نمی کند، اضافه ای چیزی بر ماهیت نمیشه. او قصه 100 دلاریش یادتون میگفت این 100 دلاری واقعی باید عین 100 دلاری ذهنی باشه. اگه 100 دلاری ذهنی عین واقعی نباشه، بنابراین ماهیت 100 دلاری بخواد وجود پیدا کنه، باید یه چیزی بهش اضافه بشه. اگه یه چیزی بهش اضافه شد، پس اون ماهیت دیگه این وجود خارجی 100 دلاری نیست. فقط کانت میتواند ثابت کنه که معنای برای نفی معنای محمولی، فقط ثابت میکند زیادتی خارجی وجود بر ماهیت وجود نداره. یعنی اگه ماهیتی وجود پیدا کرد، یه چیزی به ماهیت اضافه نشده، این همون ماهیت است که وجود پیدا کرده. همین رو میتوند اثبات کنه، اما نفی معنای محمولی را نمیتواند بکنن. حالا این یه بحث بله دقیقی است، آقایون مطالعه کنن، اگه فهمیدن فهمیدن، نفهمیدنم کاری باش نداریم. پس ما سه تا اشکال از کانت نقل کردیم، هر سه تا اشکال رو نقد کردیم. نقد گونیلون رو جواب گفته بودند، اما ما جواب رو نپذیرفتیم، مناقشه کردیم. بله، الان جواب رو بفرمایید که ما جواب رو تقویت کردیم، نقد رو تقویت کرده بودند، ما جواب رو تقویت کردیم. پس این نه نقد گونیلون رو وارد دانستیم، نه نقد کانت را بر برهان آنسلم. آیا برهان آنسلم تمام صحیحه؟ نه، برهان آنسلم تمام نیست. آنسلم گرفتار یک خطای بسیار بزرگ شد و اشکالاتش هم اینایی که خود دانشمندان غرب گفتن هیچ کدام اینا نیست. بزرگترین اشکالی که تو برهان آنسلم ما داریم، خلط بین مفهوم و مصداقه. آنسل مفهوم رو با مصداق با هم قاطی کرده، خلط کرده. توضیحش ببینید، در این برهان یه مغالطه وجود داره. سبب این مغالطه چیست؟ خلط بین مفهوم و مصداق. موجود برترین یا وجود و ضرورتی که در مفهومش اخذ شده، مگه نگفت موجود برترین؟ و این موجود برترین مگه یه وجود و ضرورت نداره؟ اما این وجود و ضرورت موجود برترین در مفهومش اخذ شده. چرا؟ چون موجود برترین مفهوماً کمال مطلقه و مفهوماً وجود و ضرورت باید داشته باشد کمال مطلق درش. بنابراین ملاحظه بفرمایید، آنسل مفهوم موجود برترین رو در نظر گرفت، درسته؟ که من میتونم این مفهوم رو تصور. این مفهوم اعم از این که مصداق خارجی رو دارا باشه یا مصداق خارجی نباشد، خودش یه مفهومه. در عالم مفاهیم شما یه مفهومی دارید، موجود برترین، قابل تصورم هست، گیری نداره. این یه مفهومه، درست شد؟ این مفهوم شما اعم از این است که آیا به حمل شایع صادق بوده و دارای مصداق باشد، یا به حمل شایع کاذب بوده باشد و مصداق نداشته باشد. ببینید، یه مفهوم داریم، یه مصداق خارجی مفهوم. مفهوم اون چیزیست که به قول کانت 100 دلاری ذهنی شما، اون مفهوم. مصداق خارجیش اون اسکناس ورقه 100 دلاری، عربا بهش میگن یه ورقه. اون ورقه خارجی اون میشه مصداق 100 دلاری، درست شد؟ مفهوم مصداق که معناش واضحه. ما یه حملی داریم به نام حمل اولی ذاتی در مقابل حمل شایع صناعی. حمل اولی ذاتی اون حملی است که شما شیعی رو به خودش نسبت میدید، میگوید الانسانو انسانون، یعنی مفهوم انسان همون مفهوم انسان است. این درست هم هست، حمل اولی ذاتی. حمل شایع صناعی حملی است که حالا میخوان بگید این مفهوم انسان در خارج چی؟ وجود داره، تحقق داره، مصداق دارد در خارج. میگید الانسانو موجودون، گفتید الانسانو موجودون، انسان در خارج وجود دارد، این میشه حمل شایع صناعی، درست شد؟ خب الان اونی که آنسن تو برهان خودش ازش استفاده کرده، مفهوم موجود برترین رو گرفته و از حملی هم که استفاده کرده حمل اولی ذاتی است. میگه این موجود برترین میبایست که در عالم خارج من تصورشو، من این موجود برترین رو تصور میکنم. حملی که استفاده کرده حمل اولی ذاتی است، درسته؟ خب چرا؟ به جهت اینکه این مفهوم از ذات و ذاتیات خودش برخورداره که موجود باشد، وجود عین ذاتش باشه، برترین موجودم باشه، و این حمل اولیه ذاتی هم ناظر به محدوده مفاهیمه، چون مفهوم رو در نظر گرفته، حملی هم که ازش استفاده میشه حمل اولیه ذاتی است. بعد خوب دقت کنید، با مفهوم موجود برترین و با حمل اولیه ذاتی میخواد اثبات کند مصداق خارجی موجود برترین را، که این مفهوم ذهنی من در خارج وجود دارد. مفهوم را در نظر گرفته، برهانش در باب مفاهیم اشکالی نداره، تمامه، اما یه مفهوم رو میتوند ثابت کنه. یعنی میتوند آنسلم بگه مفهوم موجود برترین وجود دارد، اشکالی نداره، قبول میکنه، اما این یه مفهومه مثل بقیه مفاهیم. میتواند وجود خارجی، مصداق خارجی داشته باشد میتواند مصداق خارجی نداشت. شما دریایی از جیوه یه مفهومه، تصورش هم میکنید، در نظرش هم میگیرید، اما تو جهان خارج مصداق داره؟ دریایی از جیوه شما ندارید. موجود برترین یه مفهومه، درست، ما هم تصورش کردیم، تصورش هم صحیحه، یه مفهومیست، تصور کردیم، در عالم مفاهیم وجود دارد، درست شد؟ آنسلم هم داره از حمل اولیه ذاتی استفاده میکنه که مربوط به عالم مفاهیمه، بعد یه مرتبه از عالم مفهوم میاد تو عالم مصداق، میگه پس ما خدا داریم. پس ما خدا، اگه میگفت پس ما در عالم مفاهیم خدا داریم اشکالی نبود، درست، اما عالم مفهوم غیر عالم مصداقه. اگر میگفت ما به حمله اولیه ذاتی خدا داریم، درست بود، چون حمله اولیه ذاتی مال عالم مفاهیمه. یه مرتبه آنسل از عالم مفهوم میکشد تو عالم مصداق، وجود خارجی، یه مرتبه از حمل اولیه ذاتی میاد به حمل شایع سنائی که مربوط به مصادیقه. توجه میکنید؟ این اشکال آنسلمه که تو برهان یه مغالطه دارد، یه خلطی داره بین مفهوم مصداق، بین حمل اولیه ذاتی، حمل شایع سنائی. هیچ کدوم از نقادان غربی آنسلم متوجه این مطلب نشدن، اما فلاسفه ما این رو گفتن که برهان آنسلم این نقد برش وارد است که شما اگر بخواهید از برهان آنسلم وجود خارجی خدا رو اثبات کنید، بله، بگید ما در عالم مفاهیم یه مفهومی هم داریم به اسم خدا، اشکالی نداره، برهان آنسلم اما آنسلم اینا میخواست بگه یا میخواست وجود خارجی رو ثابت کنه؟ آنسلم میخواد وجود خارجی خدا رو ثابت کنه. وقتی میخواد وجود خارجی خدا رو ثابت کند، از بفرمایید مفهوم تعدی کرده به مصداق، از حمل اولیه ذاتی تعدی کرده به حمل شایع سنائی. اونی که اشکال آنسلمه تو برهانش خلط مفهوم موجود برترینه با مصداق خارجیش، همینجور خلط حمل اولیه ذاتیست به حمل شایع سنائی. و این چیه آقا؟ این نقدیست که بر برهان آنسلم وارد میشه. موجود برترین اگر فاقد مفهوم موجود برترین، خوب دقت کنید، مفهوم موجود برترین اگر فاقد مصداق خارجی باشد هیچ تناقضی لازم نداره. چرا؟ چون مفهوم موجود برترین یه مفهومه، عالم مفاهیم با عالم مصادیق با هم فرق میکنه، تفاوت داره. توجه میکنید؟ هیچ تناقضی رو لازم نداره. چرا؟ چون در تناقض بهمون گفتن چند تا وحدت؟ 8 وحدت شرط دان. یکیش وحدت حمل بود، وحدت حمل، حمل اولیه ذاتی مال عالم مفاهیمه، حمل شایع سنائی مال عالم مصادیقه. توجه می‌فرمایید؟ خب الان مفهوم موجود برترین به حمل اولیه ذاتی موجود است که عالم مفاهیم باشه، اما به حمل شایع سنائی اگر کسی بگد موجود نیست، تناقضی نیست. چرا؟ چون دوتا حمله، یکی از شرایط تناقض وحدت حمل بود، حمل اولیه ذاتی، و بفرمایید که شایع سنائی دوتا حمله، بنابراین تناقضی نیست. پس تصور ذهنی موجود برترین مفهومی است که به حمل اولیه ذاتی وجود کامل و نامحدود است و وجودم داره، اشکالی نداره، اما به حمل شایع سنائی یه مفهوم ذهنی است و نبودن مصداق بر آن هیچ محذوری را برای این مفهوم ایجاد نمی کند، چون دوتا عالمه و دوتا حمله. این نقدیست که بر برهان آنسلم وارده. برهان آنسلم مغالطه دارد بین عالم مفاهیم و عالم مصادیق، بین حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی. این نقد آنسلمه، نه اونایی که آقایون فرمودن. این نقدی که برای شما گفتیم به عینه بر برهان جناب دکارت هم وارده. دکارت هم گفت من یه تصوری در ذهنم دارم از یه وجود نامتناهی، قدرت محض، علم محض، مستقلی که همه موجودات و آفریده است. اینا این تصوری که این در ذهنش داره، این آیا مفهوم خداست یا مصداق خداست؟ قطعا مفهوم خداست. مصداق خدا که نمیاد تو ذهن من و شما. پس این تصور تصوریست از مفهوم. بنابراین او در عالم مفاهیم تصوری از خدا دارد، اشکالی نداره. این تصور با این تصور مفهوم میخواد مصداق خدا رو در خارج ثابت کند. نمیشد که با مفهوم تو نمیتونی که مصداق خارجی رو اثبات کنی، که چون عالم مفاهیم یه عالمیست مستقل برای خودش، عالم مصادیق هم یه عالمیست برای خودش. دقت کردی؟ عیناً این اشکالی که بر آنسلم جاری میشد و وجود دارد تو برهان آنسلم، تو برهان دکارت هم همینه. دکارت خلط کرده بین عالم مفاهیم و مصادیق، بین حمل اولیه ذاتی و حمل شایع اصطناعی. بنابراین اشکالی هم که بر دکارت وارد میشه همینه. و البته چون میخوام بحثو ببندم دیگه، و البته تو اندیشمندان و متفکرین اسلامی هم کسانی داریم که براهینی اقامه کرده اند بر اثبات خدا و در این برهان خلط شده بین مفهوم و مصداق، خلط شده بین حمل اولی ذاتی و شایع اصطناعی. یعنی این مال فقط متکلمین مسیحی نیست، ما تو متفکرین اسلامی هم داریم. چون بله بحثو میخوام تمام کنم دیگه، اینو متعرض میشم. حالا من زدم هشتمین برهان، شماره براش زدم چون نقدش واضح شد همین الان گفتیم. برهانش هم میگم که دیگه این بحثو رد بشیم ازش. هشتمین برهان بر اثبات خدا که این خلط درش واقع شده، هشتمین برهان، برهان صائن الدین علی ابن محمد ترکس در تمهید القواعد. تمهید القواعد کتابیست آقایونی که عرفان میخونن این تمهید القواعد رو میخونن به عنوان کتاب درسی. ابن ترکه در تمهید القواعد صفحه 60 یه برهانی اقامه کرده. این برهان به مراتب از برهان آنسل راحت تر و بهتر است بر اثبات خدا. برهانش چیه؟ میگه وجود از آن جهت که وجود است عدم پذیر نیست. وجود از آن جهت که وجود است عدم پذیر نیست. اگه عدم بیاد که دیگه وجود نیست. و هرچه عدم برای آن ممتنع باشد، وقتی عدم توش راه نداشته باشه میشه واجب. پس وجود از آن جهت که وجود است واجب است. واجب الوجود رو ثابت کرد به همین راحتی دیگه. او داستانهای آنسلم و ابطال تناقض و از راه برهان خلف وارد بشد و اینا رو نداشت، به همین راحتی اثبات کرد خدا را. یه بار دیگه میخونم: وجود از آن جهت که وجود است عدم پذیر نیست و هرچه عدم برای آن ممتنع باشد واجب است. پس وجود از آن جهت که وجود است واجب است. این برهان ابن ترکه، بله ابن ترکه هست در تمهید القواعد. خب این قیاس رو میبینید، شکل اوله سقراش اقامه شده بر امتناع اجتماع نقیزین. میگه وجود از آن جهت که وجود است عدم پذیر نیست، چون وجود و عدم متناقضین دیگه، دوتاش که نمیتوند باشه. بنابراین اگر وجود عدم بپذیرد، جمع بین نقیضین لازم میاد. نتیجه این قیاس واجب بودن وجود و هستی مطلقه، که وجود و هستی مطلق واجب باید باشه. وقتی شما زمیمه این کبرای کلی بکنید که واجب تعالی واحده، یه دونه خدا بیشتر نداریم، دارای شریک هم نیست، قیاس مرکبی تشکیل میشه با این نتیجه وجود از آن جهت که وجود و هستی است، یعنی بدون اون که قید و شرطی بهش زمیمه بشه، نه تنها واجب بلکه یگانه و یکتاست. این هم اثبات خدا، اثبات واجب، هم اثبات توحید، دوتایشو با هم رسون. برهان خیلی سرراست و ساده تر از برهان آنسلم هم هست، خیلی گویاتر، کوتاهتر از برهان آنسلمه. این برهان ابن ترکه در تمهید القواعد، اینم اشکال داره. نتیجهش این شد که وجود از آن جهت که وجود و هستی است، یعنی بدون اون که قید و شرطی بشه زمیمه بشه، نه تنها واجب الوجود است بلکه یکتا و یگانه است. خب نقدش چیه؟ نقدش همون نقدی که بر آنسلم کردیم بر ایشون هم وارد بشه. به همین جهت من اینو سریع گفتم که دیگه اعاده نکنه. چرا خلط مفهوم به مصداق؟ اینی که دارد میگه وجود از آن جهت که وجود است از عدم پذیر نیست، مفهوم وجود رو میگه. اون جایی که میخواد بگه پس ثابت میشد واجب الوجود، اون جایی که پسش رو میگذارن، این پسش مصداق خارجی واجب الوجود رو میگه. یه مرتبه از عالم مفهوم میکشد تو عالم مصداق. خلطش همینه، خلطش مفهوم و مصداق، که این برهان هم از خلط مفهوم و مصداق مسون نیست. زیرا چرا؟ چون مفهوم هستی مطلق و وجود از آن جهت که وجود است، مفهومشا به حمل اولی عدم نمیپذیرد. به حمل اولی ذاتی وجود وجوده و عدم نمیپذیرد. و واجب حقیقتی است، اما واجب الوجود این نیست که به حمل اولی ذاتی عدم نپذیرد. واجب الوجود اون حقیقتی است که به حمل شایع استحاله عدم برش تحقق داره. یعنی تو خارج مصداق داره و تو خارج عدم بر واجب راه نداره، نه تو مفهوم. توجه کردی؟ ها. بنابراین مدار حمل در صغرا و کبراش یکی نیست. حد وسط در استدلال ابن ترکه، حد وسط باید تکرار بشه. حد وسط تکرار نمیشد، قیاسش ناتمامه. و لذا نقدی که بر آنسلم میکنیم بر این متفکر اسلامی در تمهید القواعد هم جاری میشد. بلکه آقا محمد رضای قمشعی که از فلاسفه ایست، بر تمهید القواعد حاشیه‌ای دارد، بر یک برهانی دارد شبیه همین برهان آنسلم. آقا محمد رضای قمشعی در که حاشیهش بر تمهید القواعد ابن ترکم برهانی شبیه برهان آنسلم اقامه کرده، نقدشم همین نقدیست که بر آنسلم وارد کرده. بنابراین که خلط بین مفهوم و مصداق، خلط بین حمل اولیه ذاتی و حمل شایعه سنائی. این بحث ما در مورد برهان آنسلم تمام. انشالله ذیل برهان آنسلم برهان ابن ترکرم متذکر شدیم که دیگه نقدش یکی بود که دیگه تکرار نشه. برهان آقای آشمان آقا محمد رضای قمشعی هم شبیه همین برهان آنسلمه. خودتون نگاه کنید تا برهان بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.